برنامه خبری خوش آمدید. اینجا استودیوی مرکزی رادیو آزادی است و امروز 11 اکتبر اطراف این موضوع ها صحبت خواهیم کرد. رئیس جمهوری تاجیکستان برای شرکت در جلسه سران کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل به ترکمنستان رفت و با پرزیدنت قرغیزستان مسائل مرزی را بحث نمود. مفسیم دعوت یا دوره ابلاوا، بعضی ساکنان میگویند فرزندان آنها را به پیشنهاد دعوتنامه با شیوه دغل و از داخل خانه به خدمت بردند.
یا تایپوم یا کسایپوم دو کسای دستوم بردن و سفریدن من هم کلن و از کرد خالم دولین ازد بود خالم کسال بیا دکتر بره همه سه ماشین فرانده برفتن
و تغییرات غیر چشم داشت. شرط گذاری ایلوگی در ثبت گرین کارت امریکا و ایران دو طلبان اشتراک در این لاتاریا را کم کرده است.
شماره کمی نفرانی هستند که شناسنامه خارجی دارند با خود. فکر میکنم از همین خاطر است که مردم سواد از مخابره کمتر است.
امروز در اشقابادی ترکمنستان سران کشورهای عضو اتحادیه دولت‌های مستقل برای شرکت در جلسه شورای رهبران این سازمان جمع شدند. اتحادیه دولت‌های مستقل سال 1991 بعد پوش خوردن اتحادیه شوروی تأسیس شد تا امروز با عضویت آن در جمهوری شوروی سابق از جمله تاجیکستان شامل می‌باشند. سران دولت‌ها هر سال در یکی از کشورهای عضو به هم می‌آیند و همکاری‌ها را مطرح می‌کنند. پرزیدنت تاجیکستان امروز در حاشیه جلسه با رهبر قرغیزستان موضوع مرز رو بررسی نموده است. جزئیات در گزارش عبدالله شروف.
امامعلی رحمان با یک سفر کاری و با هدف شرکت در جلسه سران کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل به ترکمنستان سفر کرد. جلسه شورای سران کشورهای اعضای اتحاد دولت‌های مستقل امروز 11 اکتبر در شهر اشقابات برگزار شد. با اطلاع رسمی کاتبات اتحاد دولت‌های مستقل در جلسه پرزیدنتان کشورهای عضو این سازمان اعلامیه همکاری‌های استراتژی اقتصادی و برنامه همکاری در سمت مبارزه با تروریسم و دیگر ظهورات افراط‌گرایی امضا شد. همچنین رهبری دوره این سازمان به ازبکستان گذشت. پرزیدنت امامعلی رحمان در حاشیه این جلسه با پرزیدنت ترکمنستان گوربانگولی بردی محمدوف، ایگر دادان پرزیدنت مولداوا و سارانبوی جینبکوف همتای قرغیزی خود در شهر اشخابات دیدار و ملاقات داشت. دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان میگوید در این ملاقات جانب‌ها جهت حل هر چه زودتر مسئله‌های مربوط به سرحد دولتی گفتگو داشتند. پرزیدنت امامعلی رحمان به همتای قرغیزی خود پیشنهاد کرده است که لایحه سازشنامه سرحد دولتی تاجیکستان و قرغیزستان که با دو جانب موافقه شده است به امضا رسانیده شود. پرزیدنت ها در این واخوری عزم خود در رابطه به حل زودرس مسئله های مربوط به سرحد دو کشور را بیان کردند. تأکید پرزیدنت ها بر سر حل مسئله سرحد در حال است که بر اثر نامعین بودن قسمت از مرز دو کشور میان ساکنان دو جانب گاه زد و خورد سر میزند. در موضع آوچه قلعچه ناحیه باباجان غفوروی مرز تاجیکستان با قرغیزستان شب 16 سپتامبر امسال میان مرزبانان دو کشور مناقشه رخ داد و از هر دو جانب چندین نفر کشته و زخمی بر جای گذاشت. تاجیکستان و قرغیزستان 976 کیلومتر مرز دارند که تا کنون 504 کیلومتر آن معین و علامت گذاری شده است.
اشوری مفسیمی تیرموی دعوت به خدمت در تاجیکستان هنوز دو هفته نگذشته است، اما بعضی منطقه ها علاقه از اجروی پوره نقشه دعوت خبر دادند. در تاجیکستان هر مفسیمی دعوت رو ساکنان به اصطلاح دیگر دوره ابلاوا نام میبرند. هرچند مقامات پیوسته میگویند که جلب اجباری استفاده نمی شود، ولی حادثه های علاهیده برعکس این گفته هاست. هر بار حالت های از کوچه و خانه و نقلیات بازداشت نمودن و اجبارا جلب کردن نوسکران به ارتش رسانه‌ای می شود. گاه پیوندان را حتی در جریان نمیگذارند که فرزند آنها را به قسم حربی سفر بر کردند. گزارش تلویزیون نستایشی وریمه در این باره را در تقدیم مومین احمدی تماشا میکنیم.
پسر سیفوره رسولو و خال محمد میرزایف را 7 اکتبر از داخل خانه به خدمت بردند. به نقل این زن چند تن از نمایندگان میلیسا و مقامات که لباس ملکی داشتند به حولی بزور در آمده به وقت بردن پسرش نیز به این مادر هیچ سندی را نشان ندادند.
ما نمیگریزوندیم ویم چون که چی نایمده بود پویسکه اومدگی نبود پسری مده مده یه پویسکه دادند برای بچم در روسیه بود ویده من
کارمندان مقامات و میلیسا به هنگام بازداشت پسری سیفورت در نسبت جوان و مادر او از زور استفاده کردند.
یا تایپم یا کسایپم دو کسای دستم بردن و سفریدن مهم کلن و واس کرد خلام دولین ازاد گو خلام کسال بیو دختر بارین همه سه ماشین سرانده برفتن.
طبق قانون نبیره سنگیما حسین و محمد باید به خدمت جلب نشود. این جوان پدر و مادر ندارد و سرابان بیبیش محسوب می شود. محمد را به هنگام کار در یکی از ساختمان ها به ارتش بردند.
من امروز با من رفتم بچم با گیریه کردم. گیریه کردم در ویدم در روشون ازدم گفتم که ایرم نبرین این ها دکمین می فراتون اکتون من این دکمین تو جا بگیرین این گوده که بیبینه این گفتم. که کمیسراتو گفت که ندهان درده میستد تخرینی کم کمیگم دره اوی که خیمه اقلانم گوده که بینم.
جلب اجباری و یا به اصطلاح دیگر از راه دزدیدن آدمان و به خدمت حربی مجبور کردن آنها غیرقانونی و نقض روی راست حقوق انسان محسوب می شود. آنهایی که از خدمت سرکشی میکنند و بعد گرفتن دو دعوتنامه به کمیساریت حاضر نمیشوند باید در دادگاه محاکمه شوند، نه اینکه به ارتش برده شوند. در وزارت دفاع میگویند جریان جلب دعوت شونده ها نظارت میشود. معمولا ابلو از طرف افراد صورت میگیرد که لباس ملکی دارند. از این خاطر متهم کردن کسی علاهیده را در نقض قانون مشکل است. اما با احتمال زیاد در وزارت مدافع از شیوه دعوت نوازکران آگاهی دارند.
رئیس کمیسیه دعوت معاون رئیس شهر و یا ولایت می باشد. معاون او کمیسر حربی شهر و یا ولایت می شود.
با گفته حامیان حقوق انسان سال تا سال شکایت والدان در مورد ربودن غیرقانونی فرزندان آنها برای خدمت در ارتش کم می شود. حالا ساکنان بیشتر از آن شکایت می کنند که کمیسیه های دعوت به نزدیکان مهاجران فشار آورده آنها را مجبور می کنند به طور خطی کفالت بدهند که پیوندانشان را برای خدمت کردن به وطن برمی گردانند.
اولو والدین از ما می پرسند که اگر پسرانشان به هنگام موسم دعوت در بیرون از کشور قرار دارند به آنها جوابگری جنایتی تهدید میکند یا نه.
سالهای زیاد در تاجیکستان نقشه های دعوت به ارتش پیش از مهلت اجرا میشوند. این نوبت نیز تا پایان ماه هنوز 3 هفته دیگر است و بعضی کمیساریت ها علکی درباره اجرا شدن این نقشه گزارش دادند. برای مثال در ولایت مختار کوهستان بدخشان دعوت به پایان رسیده است. این نشان دهنده بلند از چی وابسته است معلوم نیست.
زمنان رئیسیت وزارت امور داخلی در ولایت مختار کوهستان بدخشان با نشر یک اظهارات حادثه مرگ یک کارمند کمیساریت حربی این ولایت را شرح داد. از روز 9 اکتبر به این طرف در شبکه اجتماعی خبر چرخ میزند که کارمند کمیساریت حربی ولایت رسول عظیم شویف از سوی کارمندان مقامات حفظ حقوق به هلاکت رسانیده شده و جسدش به دریای پنج انداخته شده است. در اظهارات رئیسیت امور داخلی بدخشان که روز 11 اکتبر در صفحه فیسبوک مقامات این ولایت به نشر رسید گفته می شود که رسول عظیم شویف بنابر جنجال های خانوادگی زیر فشار قرار داشت و بنابر همین طریق خودکشی خود را به دریای پنج انداخته است. رو میاریم با موضوع های دیگر. دیروز دو صاحبکاری زاده اتحادی شوروی که احتمالاً با وکیل دونالد ترامپ همکاری داشتند بازداشت شدند. تفصیلات عیبنامه اعلان نشده است ولی تخمین می شود که بازداشتی آنها مستقیماً با جنجال اخیر اوکراین با دونالد ترامپ ارتباط دارد. اسکندر خواجه میرزاده گزارش می دهد.
در ایالات متحده امریکا دو صاحبکار زاده اتحاد شوروی با عیبنامه پایمال نمودن چارچوب سرمایه گذاری انتخابات حبس شدند. زاده اوکراین لف پرنس و زاده بیلاروس ایگر فرومن با حقوق شناس خصوصی پرزیدنت دونالد ترامپ رودی جولیانی رقیبان سیاسی پرزیدنت ایالات متحده امریکا را تحقیق میکردند. روز پنجشنبه دادستان منطقه منهتن نیویورک گفت که دو صاحبکار با طرح‌ریزی توطئه، اظهارات قلبکی به کمیسیه فدرالی انتخابات و تغییر دادن حسابات متهم می باشند. به قبل دادستانی دو صاحبکار بازداشت شده می خواستند پنهانی پولهای خارجی را به داوطلبان کرسی های حکومت فدرالی و ایالت انتقال دهند. برنامه تحقیق جنایتکاری منظم و فساد تخمین کرده است که آنها در سال 2018 پول خارجی به مبلغ 576 هزار دلار را از نام خود به دستگیری معرکه های مختلف داوطلب های حزب حاکم جمهوری خواه ایالات متحده آمریکا ارسال کرده اند.
در ادامه موضوع امریکا، دپارتمنت دولتی امریکا هفته گذشته در باره آغاز ثبت نام ها برای اشتراک در برنامه گرین کارت در سال 2021 خبر داد. چنین امکانیت تا 5 نوامبر ادامه میکند. از داوطلبانی که خواهش ثبت نام را دارند دعوت شده است که تا روز آخران منتظر نشوند. بورد گرین کارت شانس زندگی قانونی در امریکا، امکان کار و تحصیل و دریافت شهروندی این دولت را فراهم میورد. طبق حساب ها طلبون شرکت در این لاتاریا از توجیکستان سال بعد ده ها هزار نفر می رسد. اما توری شدمونی یتیم و زرنگیزی نوروشو می گند ظاهران این سال یک تغییرات در برنامه گرین کارت توجیکستانی ها را غافلگیر کرده است.
در این شب و روز که امکانی برد کردن لاتاریای گرین کارت یا کارت سبز امریکا است، در توجیکستان هم بسیاری ها می خواهند طالعی خود را بسنجند. اما این سال یک تغییرات در برنامه گرین کارت نوبت آدمان را در روزهای اول در نقطه های ثبت گرین کارت دوشنبه کم کرده است. آنهایی که همساله برای پر کردن گرین کارت به ساکنان در عوض مبلغ کمک می رسانند می گویند سالهای قبل در یک روز تا 70 نفر مراجعت می کردند. حالا تعدادی آنهایی که برای پر کردن گرین کارت می آیند به مراتب کم شده است. امسال قید گرین کارت تنها با شناسنامه خارجی صورت می گیرد. سفارت امریکا هم در یک اعلان رسمی از داوطلبان خواست انکته های گرین کارت را با شناسنامه خارجی پر کنند.
در سالهای قبلی حتی از نواحی ها و دهات دوردست هم مردم برای اشتراک در همیلتری هم می آمدند. امسال نسبت به سالهای قبلی خیلی کم است. شماره کمی نفرانی هستند که شناسنامه خارجی دارند با خود. فکر میکنم از همین خاطر است که مردم نسبت به سالهای قبلی کمتر است.
برای گرفتن شناسنامه خارجی حدود 1000 سومانی و دست کم 3 هفته صرف می شود. اکثر ساکنان که سالهای پیش بدون یگان مشکل با شناسنامه داخلی گرین کارت پر می کردند می گویند این طلبات نو برایشان غیر چشم داشت بود.
آغازی میگن که پاسپورت خارجی پس یعنی میوزیوزی برامد است که پاسپورت خارجی مشکل است و خیلی نداره مبلغی که سوائی کنیم و مقصد.
ایالات متحده سال برای 50,000 نفر در سراسر دنیا امکان دریافت حق اقامت و کار در این کشور را توسط کارت سبز فراهم می آورد. بیشتر داوطلبان گرین کارت از تاجیکستان اکثرا جوانان هستند. خواهش زندگی شایسته و سفر به کشورهای آرزوها بیشتر جوانان را به پر کردن عریضه گرین کارت وادار می کند.
تقسیم پیش کرده بود آنها داشتم و دو سال فیلم میکنم نیست
چی اومد دارید این سالاته؟
نمی دارم گذاشت گذاشت نگذاشت بوز یکون سو بیگون
بودیم نگذاشتم میسپورید به سالای دیگر یعنی نامد نمیشوید میشوید
دیگر آزو نمی دارم ببینم سالای هم در خوشم
برای چی میخواید که همی کنم؟
آبا تا کور تحصیل شورا هر کسی هم اومد دورا
زندگی؟
زندگی من
هر سال به حساب میانه توسط لاتاریای گرین کارت بیش از 500 نفر از تاجیکستان هم برنده این لاتاریا شده به آمریکا میکوچند. تحلیلگران میگویند سالهای اخیر شمار آنهایی که با هدف کار و زندگی بهتر میخواهند کشور را ترک کنند رو به افزایش آورده است. هرچند آمار دقیقی در این باره نشر نشده است، از روی ارزیابی های پژوهشی در سالهای اخیر نکم از 2 میلیون تاجیکستانی با نیت زندگی و کار کشور را ترک کردند. شادمان یتیم، زرنگیزی نوروزشاه، آزادی دوشنبه.
و در تاجیکستان طرح آماده شده است که بر پایه آن توجه کردن به منسوبیت ملی، نژادی، جنسی، زبانی، اعتقاد دینی و وضع اجتماعی داوطلبان کار در اداره های دولتی ممنوع خواهد بود. در تاجیکستان طبق اطلاعی رسمی نزدیک 19,000 خدمتچی دولتی فعالیت میکنند. فرصتی که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. اخبار تازه را تا نشر برنامه نوبتی بینندگان عزیز از وبسایت رادیو آزادی پیدا و مطالعه کنید. گزارش های جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب به همان دسترس خواهد بود. صفحه های ما در شبکه اجتماعی در خدمت شما عزیزان قرار دارند. من شما را در هفته نو منتظر می شوم تا ملاقات نوبتی. خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعید با آزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای رادیوی آزادی رو من گلبهار مرادی تقدیم میکنم. در شهر اوختیپه قزاقستان روز 11 اکتبر کارگران شرکت نفتکشی نفت شرق و خدمات با طلب افزایش معاششان پشت در کارفرما جمع شدند. یکی از اعتراضگران گفت پیشتر از این آنها 50% بالا بردن معاششان را طلب داشتند و کارفرما افزایش 20% را وعده داده بود. کایرات بکینف معاون حکیمی ولایت اوختیپه با اعتراضگران گفتگو کرد و گفت شرکت سال جاری دو مراتبه در ماه ینور 9% و در ماه سپتامبر 20% مزد کارگران را بالا برد. بکینف افزود بالا روی مزد سال آینده بررسی خواهد شد، اما کارگران این معلومات بکینف را رد کردند. در ماه سپتامبر کارگران شرکت نفت شرق و خدمات گفته بودند که اگر مزدشان بلند کرده نشود، کار پرتوی خواهند کرد. مجلس ملی کوبا میگل دیاز کانل را پرزیدنت انتخاب کرد. در این باره در صحیفه تویتر پارلمان کوبا خبر داده شده است. 17 نامزد برای کرسی پرزیدنتی کوبا دعواگر بودند. از 605 وکیل 579 کس به جانبداری از دیاز کانل آواز دادند. در کوبا سال 1976 مقام پرزیدنتی را برهم داده بودند. رئیس شورای دولتی همزمان رهبری دولت بود. دیاز کانل همچون رئیس شورای دولتی از ماه اپریل سال 2018 به این طرف کوبا را سروری میکرد. ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت مختار کوهستان بدخشان با نشر یک اظهارات حادثه مرگ یک کارمند کمیساریت حربی این ولایت را شرح داد. از روز 9 اکتبر به این طرف در شبکه‌های اجتماعی خبر چرخ می‌زند که کارمند کمیساریت حربی ولایت رسول عظیم شویف از سوی کارمندان مقامات حفظ حقوق به هلاکت رسانیده شده و جسدش به دریای پنج پرتافته شده است. در زیر این خبر که در گروه پامیر نیوز به نشر رسید، 10 نفر شرح و توضیح نوشتند. در اظهارات ریاست کارهای داخلی بدخشان که روز 11 اکتبر در صفحه فیسبوک مقامات این ولایت به نشر رسید، گفته می شود که رسول عظیم شویف بنابر جنجال های خانوادگی زیر فشار بود و بنابر همین خودکشی کرده خود را به دریای پنج پرتافته است. مقامات پلیس بدخشان در شرح حادثه میگویند که این کارمند 36 ساله روز 1 اکتبر از محل زیستش در کوچه ایامبک شهر خاروق بیرون رفته و به طرف نامعلوم غایب شد و پس از مراجعت نزدیکان او یک روز پس از عملیات جستجو پیدا و به خویشاوندانش سپرده شد. با گفته شرکت ملی نفتکش ایرانی، یک کشتی نفتکش ایرانی با ضربه های احتمالی موشکی در ساحل عربستان سعودی دچار شده که سبب ریختن نفت به بحر سرخ شده است. این شرکت دولتی روز 11 اکتبر گفت ثابتی در 100 کیلومتری بندر جده در عربستان سعودی دچار دو انفجار در تنش شد. در اظهارات آمده است که ترکش ها احتمال با ضربه های موشکی روی داده باشند. تلویزیون دولتی با تکیه به شرکت ملی نفت ایران خبر داد که کشتی با دو موشک زده شده است. از جانب مسئولان سعودی درباره این حادثه که پس از تیز و تند شدن کشمکش ها در منطقه با وقوع پیوسته است، هیچ گونه تصدیق فوری نرسیده است. شرکت ملی نفتکش ایرانی گفت همه هیئت کشتی امن هستند و کشتی نیز استوار است. خبرگزاری دولتی ایرنا گفت درون ثابتی آتشی نیست و کشتی پر پایدار است. ریختن نفت از نفتکش ایرانی نگاه داشته شده است و حالت تحت نظارت است. هنگامی که ترکیه حمله های خود را به نیروهای کردهای سوریه پرزور کرد و در کنگره ایالات متحده آمریکا جاری کردن تحریم ها به انکاره برای عمل هایش در شمال و شرق سوریه آغاز یافت، هزاران نفر خانه های خود را ترک کردند و ده ها نفر کشته شدند. در همین حال پرزیدنت دونالد ترامپ روز 10 اکتبر گفت که آماده است در سازش ترکیه و کردها میان روی کند.
خوب در این حالت درباره ترکیه، سوریه و کردها ما میتوانیم 1000 سرباز را برای درگیری نظامی با ترکیه فرستیم. ما میتوانیم ترکیه را از جهت مالیوی سخت ضرب بزنیم یا میتوانیم میان ترکیه و کردها میانه روی کنیم. به من معقول بیاید برای سازش میانه روی کنیم، اما در خاطر دارید که آنها 100 ساله ها با هم میجنگیدند.
هنگام سخنرانی او 29 عضو حزب جمهوری خواهان ترامپ در مجلس نمایندگان اعلام داشتند قانونی را آشنا خواهند کرد که از روی آن می شود به انقره برای عملهایش در شمال سوریه تحریم جاری کرد. جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان و سنت با اظهارات روز 6 اکتبر ترامپ درباره برآوردن نیروهای آمریکا از شمال سوریه زید بودند و منتقدان آن را همچون خیانت به نیروهای کردی همپیمان ایالات متحده می دانند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
www.ozodi.tj
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
یک برنامه ساز جوان تاجیک با گذشتن 6 دوره سنجش رسما به کار در شرکت گوگل، بزرگترین تورنمای جستجویی اینترنت قبول شده است. میروان تورایف 22 ساله ختم کرده گیمنازیای هوتام پوی و دانشگاه فناوری های اطلاعاتی سن پترزبورگ است و ماه نوامبر امسال باید به لندن رود. تفصیلات این موضوع را در گزارش من زرنگزی نوروز شاه میشنوید. شرکت گوگل به این جوان تاجیک 4 سال پیش در یک آزمون بین المللی توجه کرده بود. آن وقت مهربان تورایف از میان 15,000 اشتراکدار آزمون به قطار 1000 برنامه سازی بهترین وارد گردید و که باید مکتب میانه را ختم میکرد، تصمیم گرفت اول تحصیل را در دانشگاه ادامه دهد و پس آن به کار رود. مهربان تورایف امسال دانشگاه فناوری های نوی اطلاعاتی سن پترزبورگ روسیه را به پایان رساند.
کمپانی کلون هر یک تا استاجروفکا میگذارند تا بیستون و زمستون و من هم پدوات کردم با استاجروفکای گوگل، لیکن آنها دیدن که ما سال آینده دانشگاه را تمام میکنم، فکر کردن که من میتونم کار کنم، برای همین استانی استاجروفکا آنها با من کار پیدلگت کردن.
حالا مهربان تورایف انتظاری گرفتنی روادید یا ویزای کوری است. دریافتی چونین ویزا آسان نیست، اما مهربان باور دارد که درخواستش رد نخواهد شد. برای قبول به کار از او در لندن در شرکت گوگل در یک روز 6 امتحان گرفتند. مهربان تورایف میگوید در آزمون‌های زیاد اشتراک کرده. در این چند سال اخیر در شرکت‌های معروف چون یاندکس، آمازون، فکانتکت تجربه آموزی کرده است و سنجش و سوال‌ها در شرکت گوگل هم برایش مشکل نبود، بجز یک سپارش.
با یک تا دیگرش بود که میگن سیستم دیزاین. باید یک تا سیستم کلون رو برای بسیار آدمایی که استفاده می‌برن سیستم را هم خیلی پروژه‌ای کنی که او سیستم безопасно кор кунам, мисол одам бисёр таршава нагрузкаро выдержат кна.
Шартномаи кори барномасози ҷавони тоҷик бо ширкати Google бемуҳлат будааст. Меҳрубон Тураев мегӯяд аз ширкатҳои дигар ҳам пешниҳоди ҳамкорӣ гирифтааст, аммо ба хотири реҷаи озоду роҳати кори дар Google интихоб рӯи он қарор гирифт. Меҳрубон мехоҳад Google дар Тоҷикистон намояндагии худро дошта бошад. Ба қавли ӯ ин метавонад дар тарбияи барномасозони дигар мусоидат кунад. Google аз ширкатҳои бонуфузи амрикоӣ аст ки ҳоло дар тобеияти холдинги Alphabet фаъолият дорад. Фаъолияти асосии Google ҷустуҷӯи интернетӣ ва تبلیغات است. گوگل همچنین با استحصال محصولات اینترنتی مشغول است. این شرکت همه روزه بیش از میلیون سرور را در مرکزهای کارکرد اطلاعی داره و بیش از 1 میلیارد درخواست را جستجو میکند. برنامه‌ساز جوان تاجیک که در آزمون‌های بین‌المللی بیش از 12 مدال گرفته است، برای شروع کار در شرکت گوگل یک ماه دیگر وقت دارد. این فرصت را حالا او برای پیشنهاد تجربه و دانش خود به خوانندگان مکتب ختم کرده اش صرف میکند. به سوال آنها پاسخ میگوید و به آنها درس برنامه‌سازی میدهد. روی یگانه موفق شدن هر جوان با باوری مهربان آموختن علم است. و از چند جوان تاجیک مثال میآورد که حالا در شرکت های با نفوذ به مانند آمازون، یاندکس و هواوی کار میکنند.
هوتام پوی دا سوال، اگر تو ماتماتیک سخت باشی اهمیت نمیدن که تو لیتراتور میخونی یا گیوگرافی میخونی. برای آنکه برای زور شدن در یک چی تو باید فقط همون چیز خونی. این سوال، وقتی که تو توپ 10 دنیا دا درآمدی 10% دنیا دا، تو میتونی هم لیتراتور را خونی هم گیوگرافی را خونی. این چیز قین نیست، این چیز یک ماه در از خود کردن میشه.
مهربان میگوید برای تربیه کادری که در بازار کاری جهانی خریداری خود را پیدا میکند، مکتب های تاجیکستان باید نه به ظاهر و لباس خواننده بلکه فقط به دانش توجه کنند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
فورم جمهوریوی زنان در شهر دوشنبه روز 9 اکتبر برخلاف اعلان و خبرهای نشر شده به شرکت آزاده رحمان رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت و دختر رئیس جمهور تاجیکستان برگزار شد. برخی از شرکت کنندگان آن حضور او را مایه اعتبار این انجمن و کلیدیه در حل مشکلات زنان می دانستند، اما در همایش ذکر گردید که آزاده رحمان سرپرست آن خواهد بود، بخصوص که اخیراً سفیر سازمان بین المللی زنان سیاستمدار رهبر اعلان شده است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را می کنم. در فورم رهبران وزارت اداره ها و زنان فعال و شناخته اشتراک کرده، در آن موقع زنان و دختران در اداره کنی دولتی، پیشگیری شامل شوی بانوان به گروه های افراطی، نقش زنان صاحب کار در رشد اقتصادیات و پیشگیری خشونت خانوادگی بررسی شد. این مسائل در نشست زنان در حال مطرح شد که زنها در تاجیکستان هنوز به صورت عموم نقش کلیدی یا تعیین کننده ندارند. دهاتنی آنها به گروه های افرادگرا پیوسته و به حساب سازمان های بین المللی هر روز از هر 5 زن یکی قربانی خشونت خانوادگی می شود. لحن سخن شرکت داران همایش روح بلند کننده بود، ولی تحلیلگران می گویند سیاست حکومت در قبال مسائل زنها باید تجدید نظر شود، وگرنه نقش آنها در جامعه مردسالار تاجیکستان همچنان کم رنگ خواهد ماند. بیشتر از 50% اهالی تاجیکستان را زنها تشکیل می دهند، اما یک نظر به مطبوعات محلی کافی است تا ببینید که در صحبت با زنهای مقامدار نیز حرف عمدتاً در اطراف دیگ و طبق و آشخانه و کودک جریان می گیرد. میان 19 اعضای حکومت تاجیکستان، زنان تنها یک وزارت را رهبری می کنند که سومنگول تغوزاده وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی است. زنها در تاجیکستان تقریبا وزیر تعیین نمی شوند و تنها نقش های دویم و سیوم را در وزارتخانه و کمیته ها دریافت کردند. بلندترین مقام که تا حال نماینده زنها در حکومت صاحب شده است، معاون نخست وزیر بوده، صاحب این مقام بیشتر به مسئله های زنها و مسائل فرهنگ و اجتماعی مشغول است. اما خودی آنهایی که تا این مسند رسیدند میگویند همه چیز به هنر و توان شخص وابسته است که آبروی سیاسی کسب کند. رقیه قربانوه، معاون پیشین نخست وزیر تاجیکستان، 9 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت هر نفری که به وظیفه مسئول تعیین می شود باید اولاً کسبیت داشته باشد.
تاسیس منامین کوته پرزیدنتی از حساب زنان و دختران، اینا برای دستگیری به واسطه زنان و در آینده تربیه کادرها است.
در جامعه سنتی تاجیکستان سیاست کاری مردان دانسته می شود و برای رسیدن به مقام های بلند دولتی زنهای تاجیک تنها از کمترین امکانات برخوردارند، اما برخی به این عقیده راضی نیستند. شریف رحیمزاده وکیل پارلمان میگوید هرچند زنان به فرق از مردان برای رسیدن به منصب های بلند مرحله بیشتر را طی می کنند، نقش آنها در اقتصاد و صاحب کاری نظر است. وی حضور 22% زنان را در وظیفه های دولتی خوشحال کننده نامید. این وکیل پارلمان میگوید برای جلب زنان و دختران به رشد موفق وقت لازم است.
اصلا 100 سال پیش قبول نداشتیم زنان را همچون معلمه، همچون دکتر و در بسیار ساحه ها، ولی امروز موافق برآمد هایی که در قسم پلنری شدن 80% کارمندان ساحه طب زنانند، 70% آموزگاران زنانند. در ساحه های اجتماعی علاقه زنان موقع زیاد دارند، و ولی در ساحه استثنایی حال زنان رو همچون رهبر، مثلا همچون دایرکتوری زوادی سیمی قبول نداریم. ببینید برای جوانان، خصوصا جوان دختران، ایدئال لازم است.
نقش زنان سیاستمدار و صاحب کار در کشور در حال مطرح شد که مقامو در این نشست همچنین از پیوستن ده ها زن به گروه های افرادگرا نگرانی کردند. حاتم نظرزاده معاون اول دوستیتون کل تاجیکستان گفت 250 زن تاجیک به گروه های افرادگرا پیوسته به سوریه و عراق رفتند که برخی کشته و گروه دیگر زندانی شده، ده ها فرزندی تاجیک یتیم ماندند. او پیشنهاد کرد که باید مقامات های محلی میان زنان و جوان دختران چاره بینی ها برگزار کرده آنها را از خطر گروه و سازمان های افرادگرا آگاه سازند. در این نشست از شکنجه زنان در خانواده و طلاق های زیاد که به قبل سازمان های بین المللی وضع بانوان را در کشور بد کرده است نیز سخن رفت. در اکثر موارد زورآوری و جبر به زن سبب خودکشی آنها گفته می شود. حامیان حقوق می گویند زورآوری به زن و عموما خشونت خانوادگی نقص جدی حقوق انسان است که نه تنها زندگی هزاران زن و دختر در جهان را زیر ضربه می کند، بلکه مانع پیشرفت جامعه ها می شود. سرایای شجاعت خبرنگار و تحلیلگر مسائل زنان گفت چون این نشست‌ها شانس خوبی است که به مشکل زنان رسیدگی شود.
زنان پیشنهاد کنند، طلب کنند در مسئله مسکون شدن زنان بردارند که امروز 90% زنانی که مسکون میشن امکان زندگی کردن ندارند. امروز یک تغییرات میخواهد کدکس منزل، کدکس اویله بعد از جداشوی یک سرپناه داشته باشند. این چنین که دستگیری زنان در مسئله بالا برداشتن رشد سوید کرد.
تحلیلگران میگویند در برابر این تلاش ها باید سیاست حکومت در مورد بانوان و یا جلب جدی آنها به کارهای دولتی و مسائل برابری جنسی تجدید نظر میخواهد. در عکس حال ایده‌های راهگشایی به رشد بانوان در سطح شعار میماند که همه سال تکرار میشود. حالا تعداد زنان در منصب‌های رهبری کننده 19% و در هیئت خدمتچیانی دولتی مقامات مرکزی و ساختارهای تابع آن 25% را تشکیل می‌دهد.
دل دیوونه، هر بار به تو نگفتم تا نشکنی، ای دل به تو خیری نرسد، با همین بهونه از عشقی که داری تا پس نکشه، ای دل که به غیری نرسد. اگه که غمگین، اگه که شادی، تو برگ زردی تو دست بادی، نبرز خاک تو این حیاهو، غمی که خوردی دلی که داری، تو مثل نوری همیشه روشن، دو قطر اشکی تو چشم من، چون موجی از جان به تو دل بندن، چه از پا بنشینم تا ساحل، تو با من نفسی تا ننشینی، کشم آرام از دل. من به تو نگویم راز دل تنها، چون نپذیری تو ترس مرا، گاهی پنهون گاهی پیدا، گاهی تاری گاهی روشن، تب عشقی که تو دادی نرود از تن من. گاهی تاری گاهی روشن، تب عشقی که تو دادی نرود از تن من.
رئیس جمهوری ترکیه تهدید کرد که اگر رهبران کشورهای اروپایی عملیات ترکیه در شمال سوریه را تجاوز بخوانند، ملی آنها پناهنده را روانه اروپا خواهد کرد. تحولات تازه در قضیه یورش ارتش ترکیه به شمال سوریه را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز پنجشنبه 10 اکتبر در یک پیام تلویزیونی خطاب به اروپایی ها گفت دروازه های کشور را باز خواهند کرد و 3,600,000 پناهجو را به طرف اروپا خواهند فرستاد. وی افزود:
ای اروپا بیلی،
اتحاد اروپا به خود آید. دوباره میگویم اگر شما عملیات نظامی ما را در سوریه همچون اشغال نامبر کنید، پس این ساده است. ما سرحدهای خود را میکشویم و 3.5 میلیون گریزه را به اروپا میفرستیم.
رئیس جمهوری ترکیه وعده داد که شمال سوریه را از وجود به گفته او تروریست ها پاک خواهد کرد و افزود که هدف این عملیات فراهم کردن شرایط برای بازگردانیدن پناهندگان سوریگی به این کشور است. حکومت ترکیه چند سال پیش اعلان کرده بود که جابجا شدن نیمه نظامیان سوریه در نزدیکی مرز با این کشور را تحمل نخواهد کرد. ترکیه گروه های مسلح کردی سوریه را تروریست می داند و می گوید این گروه ها از حمله های مسلحانه حزب کارگران کردستان ترکیه حمایت می کنند. عملیات نظامی ارتش ترکیه به منطقه های کردنشین در شمال سوریه از روز چهارشنبه و چند روز پس از اعلان خروج نظامیان آمریکا از این منطقه توسط ترامپ آغاز شد. دونالد ترامپ پس از اعلان این تصمیم گفت که از این پس مسئولیت مبارزه با گروه دولت اسلامی به عهده کشورهای منطقه خواهد بود. نیروهای دموکراتی سوریه که قسمت کلان آن را نیمه نظامیان کرد تشکیل می‌دهند، متحدی اصلی آمریکا در جنگ با گروه دولت اسلامی بودند. برخی از سیاستمداران آمریکایی با تصمیم ترامپ مخالفند و آن را رها کردن متحدان آمریکا خواندند. رئیس کمیسیون اروپا روز چهارشنبه در مورد حمله نظامی ترکیه اظهار نگرانی کرد. او گفت ترکیه در مرز با سوریه نگرانی های امنیتی دارد و آن را باید درک کرد. او عین زمان از ترکیه و همه طرف های دیگر خواست که از خویشتنداری کار بگیرند. حمله نظامی ترکیه بعد از ظهر چهارشنبه با حمله های هوایی و سپس حرکت واحدهای زمینی برای تصرف بخش های از منطقه های تحت نظارت گروه های کردی سوریه آغاز شد. به گفته سازمان دیدبان حقوق بشری سوریه که اخبار جنگ داخلی این کشور را جمع آوری و نشر می کند، تا نیمه روز پنجشنبه حداقل 23 جنگجوی کرد و 8 غیر نظامی کشته شده اند. نیروهای دموکراتی سوریه تا به حال آمار از تلفات خود منتشر نکردند. بیش از 60 هزار نفر از مردم آواره شدند و همه ساکنان راس العین و درباسی واقع در نزدیکی مرز با ترکیه این شهرها را ترک کردند. با گفته مقامات نظامی ترکیه، هواپیماهای جنگی این کشور نقطه هایی را در 30 کیلومتری داخل خاک سوریه هدف قرار دادند. آقای اردوغان روز پنجشنبه افزود عملیات در حال حاضر با مشارکت همه بخش های نیروهای مسلح ادامه دارد و تا کنون 109 تروریست کشته شده اند. خبرگزاری ها روز جمعه از قول وزارت دفاع ترکیه خبر دادند که در جریان این عملیات یک سرباز ترک کشته و 3 تن دیگر جراحت برداشتند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی خبر موندن از تحولات توجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
تئاتر اپرا و بالت توجیکستان نخستین بار در 40 سال اخیر با سفر هنری عظیم سمرقند می‌شود. مسئولان این تئاتر تصمیم گرفتند که در طول 5 روز سفری هنری برای بزرگسالان 2 و برای نورسان 1 نمایشنامه نشان داده، همچنین در این شهر شام دوستی هنرمندان 2 کشور را برگزار کنند. جزئیات این موضوع را من شادمان یتیم برایتان پیشنهاد میکنم. گروه هنرمندانی حدود 40 نفره تئاتر اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی نخستین نمایشنامه خود را 14 اکتبر در تالار تئاتر ولایت موسیقی و دراموی به نام حامد عالمجان برگزار میکند. صادق نوراللهیف یکی از مسئولان و هنرمند تئاتر اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی در صحبت با رادیوی آزادی گفت که این سفر هنری بار نخست در 40 سال اخیر به سمرقند صورت میگیرد. وی افزود
40 سال ما به شهر سمرقند باستانی سفر میکنیم و 2 نمایشنامه بردنی هستیم. این هم یک نمایشنامه بچگانه که با قلم بستکار بزرگ تاجیک عبدالفتاح دینایف بزرگ جنگلپا نام دارد و اپریت سلیمان یودکوف نیرنگ های میسره ما برده استادیم و امیدوار هستم که این سفری اولین ما به جمهوری ازبکستان و یکمین قدمی که ما در این سرزمین مینهیم و امیدوار هستم که آینده تئاتری موسیقی شهر سمرقند به مملکت ما تشریف بیارد.
صادق نورالایف افزود که در چهارچوب این سفر برگزاری شومی دوستی با شرکت هنرمندان تاجیک و ازبک در سمرقند نیز پیش بینی شده است. جناب نورالایف میگوید که شهرداری و هنرمندان در شهر سمرقند مشغول آمادگی به سفر آنها هستند و الکی در خیابان‌های این شهر آویزه‌ها با خبر سفر هنری تئاتر اپرا و بالت تاجیک نصب شده است. ارتقی قادر راوی و هنرمند تئاتر به نام ابوالقاسم لاهوتی از خبر سفر هنرمندان تئاتر اپرا و بالت تاجیک به شهر سمرقند استقبال کرد و گفت:
اصلا می رفتیم با سفرات هنری به همان ارزش‌ها تو برجا بودم. می رفتیم و شهرهای قدیمون دیدن می‌کردیم، چیکار می‌کردیم. این شهر اقدام خوب است، این اقدام بهترین است. این با مردمی تاجیک سمرقند و بخارا و هم تشنه اینکه زبان ما به تشنه سخن اینا تعمیم. این شهر یک واشن اگه امری است که یک تعادت است، یک اقبال است.
این در حال است که بعد از بسر قدرت آمدن شوکت میرزیویف و بهبود رابطه ها میان دوشنبه و تاشکند، روابط فرهنگی دو کشور نیز توسعه می‌یابد. دو کشور در پایتخت های همدیگر روزهای فرهنگی و سینمای خود را برگزار کردند. گذشته از این آوازخوان های معروف تاجیک و ازبک پیوسته در شهرهای همدیگر برنامه های هنری اجرا میکنند. اخیرا یولدوز عثمانوا در خوجند و مردان مولانو در دوشنبه هنر نمایی کردند و از اجرای برنامه های هنری جورابیک مرادو و افضلشای شده در سمرقند گزارش ها رسیدند.
سبحان یوسوپوف ورزشگری تاجیک در مسابقه بین المللی اوید بسامبو برای جام پرزیدنتی تاتارستان مدال برنجی به دست آورد. روز 10 اکتبر 16 بازی دور سوم مرحله انتخابی قهرمانی جهان 2022 اوید به فوتبال در قاره آسیا برگزار شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. سبحان یوسوپوف ورزشگری تاجیک در مسابقه بین المللی اوید بسامبو برای جام پرزیدنتی تاتارستان که در شهر قزان برگزار شد برنده مدال برنجی گردید. او در وزن 274 کیلو مقام سوم را کسب نمود. در این مسابقه بین المللی 160 ورزشگر از 18 کشور شرکت داشت. تاجیکستان را بجز از سبحان یوسوپوف باز 3 ورزشگر احسان شادیف، احسان فیض‌اللهیف و شاه حسین رحیموف نمایندگی کردند. ولی هر سه در دورهای مقدماتی از رقیبانشان شکست خوردند. در این مسابقه بین المللی در حساب عمومی دسته‌ای منتخب روسیه با کسب 73 مدال من جمله 25 نشان طلا جای اول را از آن خود کرد. محمود عبداللهیف دبیر کلی فدراسیون سامبوی تاجیکستان روز 11 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در عین حال ورزشکاران تاجیک به قهرمانی جهان اوید بسامبو میان مردان و زنان که از 8 تا 10 نوامبر در شهر چونجوی کوریای جنوبی برگزار می شود آمادگی می بینند. آقای عبداللهیف افزود:
دسته یکچین بزرگسالان تاجیک در چمپیونات جهان در هم رشته سامبوی ورزشی و هم در رشته سامبوی رزمی شرکت می برزند.
خبر دیگر: روز 10 اکتبر 16 بازی دور سوم مرحله انتخابی قهرمانی فوتبال جهان 2022 در قاره آسیا برگزار شد. حسابی از همه بزرگ در بازی گروهی سی میان تیم‌های ملی ایران و کامبوجا به نظر رسید. ایرانی ها به دروازه مهمانان فوتبال بازانی کامبوجا 14 گالی به جواب زدند. ضمناً برای اولین بار در 40 سال اخیر زنان در ایران به طور رسمی اجازه حضور در ورزشگاه و تماشای فوتبال مردان را پیدا کردند. در بازی دور سوم در گروه F منتخب ژاپن در میدان خود منتخب مغولستان را با حساب 6-0 شکست داد. در بازی دیگری این گروه منتخب قرغیزستان در بیشکک منتخب میانمار را با حساب 7-0 مغلوب ساخت. دسته منتخب تاجیکستان که به گروه F شامل است از بازی دور سوم آزاد بود. فوتبالبازانی تاجیک در دور چهارم روزی 15 اکتبر در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه با تیم ملی ژاپن رقابت خواهند کرد. منتخب تاجیکستان که در دو بازی بر دسته های قرغیزستان و مغولستان با حساب 1-0 پیروز شده است، 6 امتیاز دارد. منتخب ژاپن نیز 6 امتیاز گرفته است. همین طریق در جدول گروه F با در نظر داشت تناسب بهتری توپ ها ژاپن در جای اول و تاجیکستان در جای دوم قرار دارند. در گروه A چین و سوریه با 6 امتیازی، در گروه B استرالیا با 6 امتیاز، در گروه C ایران با 6 امتیاز، در گروه D عربستان سعودی و سنگاپور با 4 امتیازی، در گروه E قطر با 7 امتیاز، در گروه G امارات با 6 امتیاز و در گروه H کره جنوبی و کره شمالی با 6 امتیازی پیش صفند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، من خیرمان بقازاده و همصحبت امروزه ما جمشید یورف، برادر خردی وکیل زندانی بزرگ مهر یورف است که 3 سپتامبر برنده دیپلم جایزه حقوقی بشری به نام واتسلاف هاول شد که از جانب مجمع پارلمانی اروپا در استراسبورگ تقدیم می شود.
جمشید یورف حقوقشناسی 45 ساله تاجیک و یک عضو سازمان حامی حقوق پناهندگان در هلند با نام Human Rights Vision Foundation است. جمشید یورف برادر خردی وکیل محکوم شده به 28 سال زندان بزرگ میر یورف است که به اندیشه نزدیکانش با دلیل های سیاسی پشت پنجره رفته است. سال 2015 بعدی آمادگی بزرگ میر یورف به حمایه حقوق بازداشت شده های عضو ریاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، یورف نخست در قلابی و ساختکاری گمان بر شد و بعدی مرافعه های طولانی دو ساله اینچنین برای تحقیر پرزیدنت حکم گرید. جمشید یورف میگوید که بعد این حادثه ها او و دو خواهرش با اویله هایشان مجبور شدند تاجیکستان را ترک کرده در اروپا پناهنده شوند. روزی 2 اکتبر بعد از تقدیم جایزه به نام واتسلاف هاول در استراسبورگ، برنده و نامزدهای این جایزه با نفوذ مجمع پارلمان اروپا به شهر پراگ مرکز جمهوری چک آمدند. با قرار این نهاد جایزه امسال به الهام تاهتی، فعال حقوق اویغورها در چین و دانشمند زندانی و همچنین به سازمان تشبث جوانان از بالکان تقدیم شد و حالا مصاحبه با جمشید یورف را تقدیم میکنیم.
جمشید، روزی 3 سپتامبر در استراسبورگ مراسم سپردن جایزه حقوق بشری به نام واتسلاف هاول برگزار شد. این جایزه را یک فعال حقوق اویغورها در چین و یک سازمان جوانان بالکان گرفتند. بزرگ مهر یورف که نامشان در فهرست 3 نفری که میتوانی 3 نامزد برای بردن این جایزه بود، اون کس صاحب دیپلم این جایزه شدند. شما شخصا که در اونجا اشتراک کردید از این چیز ناراحت نشدید؟
البته نه، ناراحت نشدیم، چون که چیزی که من گفتم یک بار دیگر، این یک غلبه بزرگ است که نام تاجیک، یکمین شهروند تاجیکستان، با چنین فهرست گرفتن جایزه با نفوذ بین المللی اوید به حقوق انسان پیشنهاد شد. این یک امکانیت دیگر هست که برای یک بار دیگر اوید قضیه بزرگ مهر یورف ما معلومات بیشتر دهیم به اون مردمان. این یک امیدی هست برای هم برای بزرگ مهر، برای آزاد شوی تیستر، یک امیدی هست برای تمامی شهروندانی فعال تاجیکستان که میخوان که وضعیت حضیره تاجیکستان رو که حقوق انسان خیلی هم حالتای ویران کنیش بسیار است اصلاح میشود. من فکر میکنم یکون جایی اندوهگین بودن هم نباید باشد. یک فخری ما هست، هر یک تاجیکستانی، هر یک شهروند، هر یک فعالی جمعه تاجیکستان.
خودی بزرگ مهر درباره پیشبری شدن نامزدیشان به بردن این جایزه با نفوذ خبر داشتند؟
البته خبر داشتند. اونها در محکمه رادیوی شما رو گوش میکنند و اون خبری که شما میدید بزرگ مهر میفهمد. بزرگ مهر خبرها رو از اون پوسبون هایی که مثال در اونجا هستن و با روبیته دارن و یک معلومات از بیرون دارن با اون میرسونن، خشتبار محبوسون دیگر با اونها میرسونن، اونها در بین خود یک علاقه دارن و در باره این جایزه خبر داشت و چند روز پیش حتی سلام و درود خود را به تهیه‌گران این جایزه، به اشتراک‌کنان آن، به هیئت جوری این جایزه بانفوذ به واسطه ما به آنها رسوند.
جمشید، اسم بزرگ مهر یورف در رابطه با این جایزه در استراسبورگ صدا داد، امروز در شهر پراگ صدا می‌دهد. امید شما از این همه مراسم ها چی است؟ امید کلی شما چی است؟
البته ما اون امیدهای آسمانی را نداریم که بعد از صدا دادن نام بزرگ مهر در استراسبورگ، در ورشو و مثال یا که در یکون شهر دیگر حکومت تاجیکستان ضرور میداند و بزرگ مهر یورف را آزاد میکند مطابق همون دستور و قرار شورای کمیته حفظ حقوق سازمان ملل متحد. ولی ما امید داریم که اقلا هم وضع بزرگ مهر یورف در زندان بهتر کرده می شود، با بزرگ مهر یورف امکانیت داده می شود که اقلا با نمایندگان سازمان ملل متحد، با نمایندگان واسطه اخباری اوما و خورات امکانیت داده می شود که شاید که پرونده بزرگ مهر از سری نو بررسی کرده شود و همین یگانه امید ما هست که اقلا پرونده بزرگ مهر یورف از سری نو بررسی کرده شود، نه اینکه در صدهای متهم تاجیکستان، بلکه با اشتراک متخصصان بغرض، با اشتراک نماینده سازمان ملل متحد، با اشتراک حتمی واسطه اخباری عمان.
جمشید، از احوال بزرگ مهر در زندان چی خبری آخر دارید؟
خبرهای آخر انیق و تصدیق شونده نیستند، ولی همین خیلی ما میدونیم که نسبت بزرگ مهر یورف عین حال یگان فشار نیست و محدودیت هم گویا ندارد. بزرگ مهر یورف آزادانه به مسجد همون مؤسسه میرود. بزرگ مهر یورف امکانیت در یکی از چخهای دوردگری امکانیت دارد، کار میکند هر وقتی که میخواهد، در اختیار کتابخانه هست. ولی میتوانیم گفت که شرایط نگاه داشت و بود و باش آنها هم از زندانیان تاجیک خیلی هم ناگوار است. یک چیز دیگر رو گفتنی هستم، خطرم هست، خطر با بزرگ مهر هست. بزرگ مهر همچون صبح
خطر به جانشون منظورتون؟
بله، خطر به جان و خطر به سلامتی اش است، چون که بزرگ مهر یورف این سابق کارمند وزارت کارهای داخلی بود و مفتش شعبه کارهای داخلی ناحیه اکتبر بود، حالا اسماعیل سومانی شهر دوشنبه بود،
پیش از فعالیت ادوکاتیشون.
بله، و مطابق قانون هر کسی که در مقامات قدرتی کار کرده است باید در کالونی الوهیده نگاه داشته شود، ولی بزرگ مهر یورف الهول در کالونی عمومی نظامش سخت نگاه داشته می شود و این فکر میکنم مخصوص کرده شده است از طرف سرداران ریاستی کارهای اصلاحی و ممکن همین در آینده یگان خطر، یگان محدودیت ها به بزرگ مهر، به حیات او بیارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در سطح رهبریتی ساختار زندان ها تغییرات شد، این تغییرات تغییراتی یک سال پیش است و تو کجا در این یک سال وضعیت اطراف بزرگ مهر تغییر یافت؟
اگر تغییرات کردنی می بودن خیلی که من گفتم بزرگ مهر یورف بعد از مؤسسه اصلاحی عمومی و مؤسسه مخصوص برای نگاه داشتی سابق کارمندان حفظ قانون روان کرده می شد. یکم. دویم، اگر تغییرات در زندان ها می بود باید مطابق قانون، این همه طلبات در قانون هست، باید به هر یک زندانی امکانیت هر هفته زنگ زدن به خشتابارانشون باشد، هر یک مؤسسه باید تلفن داشته باشد، ولی این هم نیست در تاجیکستان. من فکر میکنم یکون تغییرات نه در اطراف بزرگ مهر شده است و یکون تغییرات هم در اطراف دیگر زندانی ها هم نشده است. گویا شورش یکون معلومات دقیق حکومت تاجیکستان هم میتید گذشت، در تاجیکستان چند زندانی کشته شد، چند نفر دیگر زخمی شد. ما میدونیم که هنگام انتقال از شمال تاجیکستان به جنوب به مرکز تاجیکستان زیاده از 20 نفر وفات کرد.
خیلی خوب، اگر هم با فاصله ها باشد، بزرگ مهر از چیز شکایت کرده اند خودشان؟
تقریبا یک سال پیش هنگام وخری با مادرم آید شکنجه شکایت کرده بود. بعد از آن دیگه ما یکون شکایتی بزرگ مهر یارف رو نشونیدیم.
شاید این وابسته از وای باشد که بزرگ مهر یورف نمیگوید یا اینکه در حقیقت نسبت به یگان عملی ناجو کرده نمیشود.
حکمی بزرگ مهر که خیلی طولانی است 28 سال، مناسبت خود بزرگ مهر را میدانید با این حکم؟ شاید الکای خسته شدند از مبارزه ها تن دادند؟
نه عموما بزرگ مهر خسته نشده است. از سخنان مادرم که فرصت معین با او واخوری میکند، روحیه بزرگ مهر در این سمت استوار است. هرچند که به معلومات ما رسیده با بزرگ مهر چند مرتبه کوشش کردند که در تلویزیون برآمد کند، حتی عریضه تیار آوردن که همین عریضه تیار رو شما امضا کنید با نام امام رحمان تو که شما رو عفو کند، بزرگ مهر یورف روزی نیست. بزرگ مهر یورف از اول تا حوزه در یک عقیده است که من بیگناه هستم و باید آزاد کرده شوم.
تمام دادگاه ها در تاجیکستان تا دادگاه عالی حکم کرد که گناه ها یا اتهامات ضد بزرگ مهر یورف از جمله در ساختکاری، در قلابی، در تحقیر پرزیدنت اثبات شده است. امید شما باز با چی است؟ کدام ساختار میتواند تاثیرگذار شود در سرنوشت بزرگ مهر؟
یگان ساختار داخلی تاجیکستان حقوق عوض کردن حکم بزرگ مهر یا تغییر دادن حکم بزرگ مهر ندارد. در اینجا فقط یک اراده سیاسی رهبریت تاجیکستان در کار است و این اراده سیاسی ما فکر میکنیم که در نتیجه فشارهای تشکیلات های بین المللی حقوق بشر، در نتیجه فشارهای کورپوس های دیپلماتی و سروران دیگر دولت ها ممکن با وجود آید، برای که همین سودها چون این حکم ناعدالتانه و غیر قانونی برآوردن و هیچگاه اونها پیش از پیش خود نمیخواهند که حکم را تغییر دهند و با همین راه اثبات کنند یا که تصدیق کنند که آنها خطا کردند.
جمشید، حادثه های چند ماه پیش را میگویم در دعوت های کمیته حقوقی سازمان ملل متحد، اتحاد اروپا، سازمان امنیت و همکاری اروپا و دیگر سازمان ها، از مقامات تاجیکستان همین دعوت شد که بزرگ مهر، پرونده بزرگ مهر یورف عادلانه و از نو بررسی شود و آزاد شود. در همین بین گروهی از نفران پیدا شدند که گفتند، ادعا کردند که بزرگ مهر یورف واقعا هم جنایت کرده است، او از ما قرضدار است. اصلی قضیه چی است؟
اصلی قضیه قرضدار بودنش رو اگر شما پرسید، فکری تفتیشات تاجیک چونین است و خود در خود عیبنامه هم همین خیلی سخن ها آورده شدن که مثال میبریم بزرگ مهر یورف سنه مثال 10 فوریه 2011 سال از وضعیت عجیزی و محتاجی شهروند مثال براتو استفاده برده با باوری او در آمده با وعده اون که در مقامات قدرتی شناسای زیاد دارد فرزند او رو میتواند از محبس آزاد کند، از او $5,000 یا که $10,000 یا که $1,000 گرفته، یگان عملی رو به فایده این اشخاص ظاهر نکرد و به همین راه به او یک ضرری کلانی مادی رساند. تفتیشات تکیه فقط به یک چیز میکند، بزرگ مهر یگان حقوقی رو اجرا نکرده است. در اصل
یعنی منظورش که وعده خلافی کرده است، پول آدم رو گرفته و واقعا هم پول آدم رو گرفته بود.
بزرگ مهر یورف از همون 18 نفر مردمی که نسبت او عریضه نویسته بودن فقط گرفتن مبلغ از 3 نفر رو تصدیق کرد، از 3 نفر رو تصدیق کرد. در سود هم گفته بود که در حقیقت من از شما گرفتگی، در حقیقت پول شما در دست من هست و از سببی که ما رو زندانی کردن، از سببی که عریضه شما یا که عریضه های ما در بررسی هست، من نتوانستم، امکانی نیست که دیگر پرونده شما رو بریم. ولی اون 15 نفری دیگر، بعضی هاشون عموما نمیشناخت یا که بعضی هاشون با وسیله دیگر اشخاص به بزرگ مهر مراجعه کرده بودند و اون مبلغ هایی که آنها می نوشتند مثال $10,000،
از اون $10,000 شاید $2,000 دست بزرگ مهر رسیده باشد. این همه پول خط خدمت الوکیل و چون که قانون محدود کرده که نیست اندازه مبلغ نگیرندگی را از او ایزود و مناسبت های بین بزرگ مهر چون الوکیل و این شهروندان هم چون ایزود در اساس کدکس گرجدنی باید بررسی شود، یعنی که بستن شرطنامه. در اینجا ما میبینیم که اگر حتی ما تصدیق هم کنیم که بزرگ مهر از این اشخاص مبلغ گیریم، شرطنامه ملتی بست که ما بشنو یوری حقوقی میرسونیم ولی اجرا نکرد، ولی ممکن که قسمان اجرا کرد یا اینکه اجرا کرد و نتیجه اون با ریزوج محکوم شد، این عمل قلبی نیست. باید که یکون این مزاجی و حضرت خانون با خلیم بزرگیر مراجع بسید. بعد با کلیگ ادوکات ها برای بررسی بحث مراجع بسید. بعد از این که از نتیجه بررسی عریضه هایشان موریزه بودن، بعد با سوری گرشنی باید مراجع بسید. ولی بینید این وضعیت رو در همون دوره حکومت ترکستان، محکمه قدرتی ترکستان یک سلاح همچون بر مبارزه زیر ادوکات های نامحفوظ استفاده کرد و تو این ها هم دوام میکنه. چکلی که میکنیم و قریبی ما در فیسبوک خوندانتی نسبت رئیس انجمن ادوکات های ترکستان چون این ها انجام داده شده است، میزوجین آنها برگرده میشوند، هر یکی آنها زن زده میشوند.
تشکر. هم صحبتی ما بود جمشید یورف، حقوقشناس و برادر ادوکات زندانی بزرگ مهر یورف. من خیرمون بخوزاده، خداحافظ.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.